آزادی مجله بامدادی.
سلامی دیگر برای به شنوندگان ارجمند، صبحتان بخیر و امیدواریم که روزی خوش و پرنشاط در پیش خواهید داشت. مجله بامدادی و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا امروز جمعه 1 یولی سال 2011 میلادی من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ساعت در شهر دوشنبه 7 سحر است. ابتدا نشر اخبار جهان و شروع میکنیم از سرخطی چند خبر مهم. سنت امریکا نامزدی جنرال پتریوس را به مقام رئیس خدمات مرکزی کشفی امریکا پذیرفت. در کارشکنی آموزگاران و کارمندان اداره‌های دولتی بریتانیا بیش از نیم میلیون نفر شرکت داشتند و یک شهروند تاجیکستان صاحب شاه جایزه لاتری گوسلوتو در روسیه شد. تفسیر خبرها: سنت امریکا نامزدی جنرال دیوید پتریوس را در مقام رئیس خدمات مرکزی کشف یا CRO پذیرفت. نامزدی او را به این مقام رئیس جمهور باراک اوباما پیشبری کرده بود. دیوید پتریوس هم در صدر CRO لیون پانتا را عوض خواهد کرد که به زودی در کرسی وزیر دفاع امریکا می نشیند. وزیر دفاع روبرت گیتس باشد از مقامش استعفا داد و به این مناسبت دیروز در واشنگتن یک مراسمی ویژه برگزار شد. در این مراسم باراک اوباما با روبرت گیتس مدال آزادی را تقدیم کرد و از او به عنوان یکی از بهترین وزیران دفاع امریکا نام برد. دیوید پتریوس 58 ساله تا امروز فرمانده نیروهای ناتو و ایالات متحده در افغانستان بود. و طبق خبری دیگر از واشنگتن، سنت امریکا یک دیلانه ان پاترسون را سفیر نوی کشور در مصر تعیین کرد. همچنین نامزدی سفیرهای نوی امریکا در امارات متحده عرب، کویت، قطر، جیبوتی، قزاقستان و چند کشور دیگر هم از سوی سنت پذیرفته شد. بر اثر انفجار بمب خود ساختم در یک شهرهای ولایت نیمروز واقع در جنوب غرب افغانستان 20 مسافری یک افتابوس به هلاکت رسیدند. در این باره خبرگزاری فرانس پرس از قبل نماینده پلیس محلی اطلاع داده است. میان قربانیان حادثه زنان و کودکان نیز هستند. مسئولیت حمله را هنوز یگان گروه بر دوش نگرفته است. در جنوب عراق باشد 3 نظامی امریکایی کشته شدند. با اطلاع پنتاگون در مجموع ماه روان در این کشور 14 سرباز امریکایی به هلاکت رسیدند که این هم طی 3 سال اخیر بزرگترین تلفات در یک ماه محسوب می شود. عین حال در عراق 47 هزار افسر و سرباز امریکایی مستقرند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در کارشکنی آموزگاران و کارمندان اداره های دولتی بریتانیا بیش از نیم میلیون نفر شرکت داشتند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به یکی از رهبران اتحادیه های صنفی بریتانیا اطلاع داده است. و اما مقامات بریتانیا میگویند که تعداد کارشکن ها کمی بیشتر از 100 هزار نفر بود. نمایش های اعتراضی با طلبی از تصمیم کاهش حق بازنشستگی یا نفقه کارمندان دولتی دست برداشتن حکومت در لندن و دیگر شهرها برگزار شدند. با اطلاع پلیس بیش از 40 تن از شرکت کنندگان نمایش ها بازداشت شدند و هم در مجموع راهپیمایی و نمایش ها آرام و آسایشته گذشتند. دومینیک استروسکان رئیس پیشین صندوق بین المللی پول باید امروز دوباره در دادگاه نیویورک حاضر شود. با گفته وکیل مدافع او بنجامین برافمن انتظار می رود که دادگاه شرایط کفالت آزادی استروسکان را بازنگری کند. رئیس پیشین صندوق بین المللی پول 14 می سال روان در شهر نیویورک با اتهام تجاوز به ناموس یک خادمه مهمانسرا بازداشت شد. دومینیک استروسکان اتهام را رد کرد و اما از مقامش استعفا داد. دادگاه او را بعد از پرداخت گراپولی 1 میلیون دلار نقد و 5 میلیون از طریق کاغذهای گرانبها از محبس آزاد کرد و تحت حبس خانگی قرار داد. کمیسیون اروپا خبر داد که روز پنجشنبه مذاکرات با خروتی اوید و پیوستن کشور به اتحاد اروپا پایان یافته است. قرار است که رسابت از 2 سال 1 یولی سال 2013 خروتی عضو 28 اتحاد اروپا اعلان شود. تا آن زمان باید قرارداد در باره پیوستن خروتی به اتحاد امضا شود و همه کشورهای عضو خود خروتی آن را تصویب کنند. و یک شهروند تاجیکستان صاحب شاه جایزه لاتری گوسلوتو در روسیه شد. منوچهر حسینوف 22 ساله که با اهل خانوادهش در شهر اومسک به سر می برد همه 8 رقمی لاتری را دریافته است. مبلغ برد او بیش از 14 میلیون روبلی روسی را تشکیل می دهد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب، این چند خبری بود که تا این لحظه دسترسی ما شده است. و از این شنونده عزیز، ما منبع دیگری خبری هم داریم. منظور سامانه اینترنتی ماست و برای دریافت تازه‌ترین اخبار می توانید به این نشانی ها در اینترنت انگوش بزنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. و قبل از اون که به ادامه برنامه برویم، بیایید ببینیم که امروز تاجیکستان را چی باد و هوای انتظار است. با اطلاع مرکزهای هواشناسی، امروز در شهر دوشنبه هوای آفتابی در نظر است. از 26 تا 32 درجه گرم می شود. در شهر خود جنیز هوا صاف و آفتابی شده، حرارت از 27 تا 32 درجه بالای صفر قرار می گیرد. در شهر قرقانتپه از 27 تا 34 درجه گرم خواهد شد. در شهر خروج دوام روز باران می بارد، از 20 تا 27 درجه گرم می شود. در نواحی تابه مرکز هوای صاف و بی‌غبار در نظر است و در برخی نواحی تا 35 درجه گرم خواهد شد. خوب، هواشناسان برای امروز جمعه 1 ایولی سال 2011 میلادی همین گونه آب و هوا را پیشگویی کردند. و اکنون سرخط مطالب اصلی مجله خبری. نقض قطعنامه یا تلاش کمک به شورشیان بی سلاح. انتقال سلاح به مخالفین حکومت معمر قذافی چی پیامده خواهد داشت؟ دست کوتاهی احزاب سیاسی به رسانه های دولتی و خصوصی. چرا بیشتر نشریه های چاپی ولایت سوغد از همکاری با احزاب مخالف پرهیز میکنند؟ و قضیه کابل بانک تا به کجا میبرد؟ دادستان کلی افغانستان میگوید که بازداشت گمانبران در فساد مالیوی ادامه خواهد کرد. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبورمان دیگر مطالب جالب هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. موضوع انتقال سلاح به شورشیان مخالف رژیم رهبری لیبیا و معمر قذافی هرچه بیشتر داغ می شود. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، دیروز مصالحه کردن شورشیان لیبیا را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ارزیابی کرد. در این قطعنامه فروش اسلحه به لیبیا از ماه فوریه به این سو تحریم اعلان شده است. فرانسه از نخستین کشورهای عضو پیمان ناتو است که روز چهارشنبه مصالحه ساختن مخالفین معمر قذافی را اعتراف نمود. مقامات نظامی فرانسه گفتند که هدف از این اقدام ضرورت حفظ شهروندان و کمک به شورشیان است که در برابر سلاح و تکنیک جنگی قذافی عاجز ماندند. اندرس فوگراسموس، نمایندگی کل ناتو، هم اعلام داشت که پیمان با عملیات نیروهای فرانسه برای از هوا پرتاب کردن سلاح به شورشیان لیبیا همراه شده است. در یک صحبت با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی مقیم شهر لندن، از او خواستیم که این موضوع را برای شنوندگان رادیوی آزادی تشریح کند.
اولا دولت فرانسه از نخستین کشورهایی بود که شورای موقت اداره لیبی رو به رسمیت شناخت، یعنی فرانسه رسما اعلام کرد که این شورا رو به عنوان دولت قانونی و مشروع لیبی به رسمیت میشناسه. طبیعتا به رسمیت شناختن تعهداتی رو برای طرفین ایجاد میکنه، اون هم در یه جنگ نابرابر که بین مردم و حکومت قذافی است. به هر حال شورشیان نیازمند اسلحه بودند، چون علارغم بمباران ناتو، قذافی موفق شده بود که با داشتن سلاح‌های سنگین و تعداد بیشتر نفرات جلوی پیشروی شورشیان رو بگیره و این جنگ میتوانست چند سال ادامه پیدا کنه و تبدیل بشه به یکی از درگیری‌هایی که در آفریقا، در کنگو، سیرالئون، در سومالی، در سودان شاهدش هستیم. تصور من این است که با توجه به نزدیکی لیبی به اروپا، اهمیت نفت سبک لیبی برای بازارهای اروپا، کشورهایی مثل فرانسه می‌خواستند هر چه زودتر این قائله تموم بشه. بنابراین جاهایی می‌شد که مطابق قطعنامه سازمان ملل عمل نمی‌کردند، بلکه مطابق مصالح خودشون عمل کردند. اگر فرانسوی‌ها اسلحه فرستادن، دولت بریتانیا هم کسانی رو فرستاد که نیروهای شورشی رو آموزش بدن. حتی دولت آمریکا در این زمینه در آموزش شورشیان نقش داشت. در مسائلی که مصالح عالیه کشورهای بزرگ مطرح است، گاهی اوقات قوانین نادیده گرفته میشه. در این مورد هم در برابر یک رژیمی که مشروعیت رو از دست داده بود، دولت فرانسه باکی از این نداشت که پا روی قطعنامه بگذاره و یا قطعنامه رو دور بزنه و مجموعه ای رو که به رسمیت شناخته به عنوان دولت شرعی لیبی اونها رو کمک بکنه.
بله. و آقای نوری‌زاده، از نگاه شما اقدام فرانسه برای مصالحه ساختن شورشیان لیبی چی پیامدها خواهد داشت؟
به هر حال پیامد اولش این است که دولت آقای معمر القذافی با وجود اینکه همونطور که عرض کردم مشروعیت خودش را دست داده، اما حداقل می تواند به این استناد بکنه که کشورهای عضو ناتو برخلاف موازین بین‌المللی در چارچوب قطعنامه عمل نکردند و قطعنامه رو در واقع وسیله قرار دادن برای از پیش بردن هدفهای خودشون.
بله. و ضمناً سروزیر لیبیا بغداد محمودی مصالحه سازی شورشیان رو محکوم کرده، خواستار دعوت جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. و اما آقای نوری‌زاده، آیا این گناه مصالحه سازی مخالفین یک رژیم نمونه نامطلوب برای دیگر کشورهای ابرقدرت نخواهد شد؟
حرف شما کاملا درسته. این در واقع یک نمونه نادرستی می شود که در آینده نیز کشورهای دیگری می تونند با استناد به این امر عملکرد خود را توجیه کنند. در قوانین حقوقی مواردی هست که عنوان می کنند این مستند به فلان کیس حقوقی است. در 50 سال قبل مورد مشابهی وجود داشته که دادگاه چنین نظری رو داده. الان هم شما میتونید به استناد به این بگیم بله، فردا اگر مثلا روس‌ها تصمیم گرفتن نیروهای خود رو وارد یکی از جمهوری‌های سابقشون بکنن، توجیه بر این میکنن که مردم اونجا خواستن یا مصلحت عالیه ایجاب میکرده. دیگه اونجا مسئله حاکمیت اصلا مطرح نیست. این عنوان نمیشه که با این مداخله حاکمیت اون کشور رو شکستید. میتونن روسا مدعی بشن که مگه فرانسه حاکمیت لیبی رو نشکست. بنابراین این نوع اعمال شاید بتواند رسیدن به پایان بازی رو تسریع بکنه، اما یک آثار بدی هم به جا میگذارد که میتواند در آینده باعث دردسر و مزاحمت برای خیلی از ملت ها بشه.
و خوب، از نگاه شما به اصطلاح بازی در لیبیا تا کجا به پایان نزدیک شده است؟
من معتقدم خیلی به پایان نزدیک شده. اگر اراده بین‌المللی واقعا بر این باشد که قذافی رو از پا درآورند، به اون نقطه رسیدن و شورشیان الان 2/3 کشور دستشونه. در جاهایی هم که دستشون نیست، باز اون نیروهایی که وفادار به معمر قذافی هستن اراده قتال یا اراده جنگ رو از دست دادن و حالا بعضیشون روی ترس، روی تهدید باقی موندن. ولی اگر واقعا مجالی به اینا داده بشه، اینا یک لحظه هم درنگ نخواهند کرد و آقای قذافی رو دست بسته تحویل خواهند.
تشکر. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی مقیم شهر لندن بود که با او درباره پیامدهای احتمالی مصالحه سازی شورشیان لیبی صحبت میکردیم. طور خبر دادیم، فرانسه از میان کشورهای عضو ناتو نخستین شده مصالحه سازی مخالفین معمر قذافی را اعتراف نموده.
برای آنهایی که صدای ما را از هات برد می شنوند،
به خاطر بهبود اودیو پیدی موجگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار می کنیم، اودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در ماهواره هات برد.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون از مسائل تاجیکستان. گروهی از روزنامه‌نگاران و نمایندگان بخش‌های احزاب و احزاب سیاسی تاجیکستان در خوجند در یک همایش مسائل دسترسی حزب‌ها به رسانه‌ها در نشر و پخش برنامه‌هایشان را بحث و بررسی کردند. ولایت سغد از نگاه رسانه‌ای منطقه نسبتاً پیشرفته تاجیکستان محسوب می‌شود و در آن بیش از 10 صدا و سیما و حدود 70 رسانه محلی فعالیت می‌کند. اما با گفته بخش های سغدی حزب های سیاسی، این احزاب در استفاده از رسانه ها امکاناتی برابر ندارند. گزارش معصومی محمد رجب، خبرنگاری آزادی در شهر خوجند در این موضوع.
و گفته نمایندگی های سعودی احزاب سیاسی تاجیکستان از آن که مقامات در استفاده رسانه ها دست حزب های سیاسی و جز حزب حکمران خلقی دموکراتی را کوتاه کرده است، برنامه ها و فعالیت حزب های دیگر و ساکنان ناشناخته باقی مانده است. ولی روزنامه‌نگاران رسانه‌های چاپی و الکترونی سوغد برانند که محبوبیت نداشتن اکثر احزاب سیاسی میان ساکنان و ضعف فعالیت و همکاری نامؤثر آنها با رسانه‌ها بستگی دارد. فیض الله فیضیف رهبر بخش سعودی حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید:
من بعد در تلویزیون سعود، تلویزیون های خصوصی که در قلمرو ولایت فعالیت میبرند، باید یک برنامه سیاسی یعنی حیات سیاسی جامعه تشکیل کرده شود تا که حزب های سیاسی که امروز 8 حزب سیاسی رسما به قید گرفته شدند، امکانات در وسایل اخبار عموم برآمد کردن را داشته باشند تا که مردم از فعالیت این حزب ها برخوردار باشند. ولی متاسفانه امروز که این گونه برنامه تشکیل کرده می شود، قریب که 70-80 فیصدی مردم از فعالیت حزب ها برخوردار نیستند.
این در حال است که از بخش های 8 حزب سیاسی تاجیکستان در شمال کشور تنها حزب خلقی دموکراتی دارای هفتنامه حزبی خود است. نمایندگی های احزاب دیگر سیاسی نشریه خود را ندارند و از مقامات طلب دارند که دسترسی آنها را به رسانه های محلی دولتی در معرفی و ترغیب و تشویق برنامه های حزبی آنها تأمین کنند. ولی کریم شریف سردبیر نشریه حکومتی حقیقت سعود میگوید و جز دعوی تلاش واقعی احزاب سیاسی را در این راستا مشاهده نکرده است.
در مثال همین روزنامه حقیقت سعود هم میتوانم که حزب های سیاسی اساسا در مورد تیاری و روزهای برگزاری انتخابات در جاهای گوناگون هم مجلسی عالی و هم پرزیدنت خیلی فعال میشوند، روزهای دیگر چندان فعال نیستند.
اما به گفته منصور یوسوفوف از مسئولان نمایندگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خوجند، بخش های حزب های سیاسی را استقبال نیافتن پیشنهادهایشان از همکاری با رسانه های دولتی دلسرد کرده است و می افزاید:
چون ما بسیار چاره بینیم و اون چیزهایی که گذراندنی هستیم و می خواهیم که مردم از همون چیزی چاره بینی گذراندنی ما آگاهی پیدا کنند، مراجعت میکنیم به وسایل اخباری عمومی دولتی، مجله و گزیده ها. متاسفانه آنها به سراغ ما نمی آیند، شاید سپارش باشد، شاید چیزی دیگر.
اشتراکداران نشست خوجند تاکید بر آن داشتند که واقعا همکاری رسانه‌ها با احزاب سیاسی در سطح ضروری راه اندازی نشده است و نه تنها با عیب مقامات. محمود جان دادابایف سردبیر تلویزیون جهان آرا در شهر چکالوف میگوید:
فکر میکنم برای حزب سیاسی هم علاقه ملکی کار کردن با واسطه اخبار عامه رو نیز باید تقویت بخشند. اصول همکاری احزاب سیاسی با رسانه اطلاعاتی هنوز هم میخواهد بهتر و خوبتر باشد، چون امروز از واسطه تکنیکی موفقتر خوبی استفاده میبرند از رسانه های اطلاعاتی و از جمله کم حزبی یافت میشود که مسئولین محض با رسانه های اطلاعاتی کار میکرده داشته باشند.
بخش های سعودی احزاب سیاسی تاجیکستان به غیر از حزب حکمران خلقی دموکراتی میگویند که برای تأسیس نشریه های حزبی خود مبلغ ندارند. اما به گفته روزنامه نگاران اشتراکدار نشست، این مشکل نیز در پیش روی حزب های سیاسی هست که نداشتن روزنامه نگاران حرفه‌ای و کمبود اعضای فعال و سرسپرده در صفهای خود اکثر احزاب سیاسی را از تأسیس نشریه حرفه‌ای خود بیم می‌دهد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مشکل دسترسی اکثر احزاب سیاسی به رسانه‌های دولتی و خصوصی در شمالی تاجیکستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مقامات رسمی افغانستان در باره بازداشت دو رهبری پیشین کابل بانک، یک بانک خصوصی کشور، خبر دادند. جنرال رحمت الله نظری، معاون دادستان کلی افغانستان، در صحبت با خبرنگاری رادیوی افغانستانی آزاد گفت که شرخان فرنود، رئیس پیشین کابل بانک، و خلیل الله فیروزی، رئیس اجرایی بانک، با گمان سوء استفاده از صدها میلیون دلار مبلغ بانک بازداشت شدند.
شیرخان فرنود و آقای خدیلوهای فیروزی دیروز از طرف لوی چرموالی تحت توقیف قرار داده شدند و فعلا در نظارت خانه ولایت کابل هستند. ببینیم قضیه بحران کابل بانک، همه دنیا خبر دارند. قبلا هم تحت بررسی لوی سرنوادی قرار داشت، بعدم یک کمیسیون معذف شد بر بررسی عزیز. 3-4 روز پیش که کمیسیون خواست دوسیه را دوباره به لوی سرنوادی حاله بکنند، آقای فطرت رئیس در افغانستان بانک به هر نحوی که بوده خبر شده بوده و او فرار و قرار سرزیرار به امریکا رفت و از او استعفای خراب پیش کرد. دوسیه پری روز یاد روز سه‌شنبه محول شد به لوی سرنوادی و ما به خاطر از این که همیشه مطبوعات همی انتقاد میکنن که هر وقت که نفر میرن از افغانستان باز بار از پلیس و سرنوادی افغانستان صدام برمیکشن که ایخو متهم بوده، به خاطر از اینکه یا هم فرار نکرده باشن دیروز دیگر یا را گرفتار کردیم و متوقف کردیم. اینا به اختلاس و ضرر رساندن به منافع مردم با مردم و دولت افغانستان که تقریبا در حدود 1 میلیارد دلار ضرر رساندن تحت توقیف قرار دارد.
رحمت الله نظری افزاد که تفتیش این قضیه ادامه دارد و باز چند افراد دیگری گمانبر در تقلب و غصب مبلغ های بزرگ بازداشت خواهند شده.
این مسئله تنها منحصر به دو نفر نمیمانه و یک پروگرام وسیع هست که بعض مسئولین کابل بانک، مسئولین افغانستان بانک و بعض مؤسسات خارجی هم به این هم دست و شریک هستند که به نوبه یک پای دیگری در جریان تحقیق و بررسی کسایی که مسئولیت متوجهش میشه انشالله وارا هم تحت توقیف قرار خواهد.
همزمان معاون دادستان کل افغانستان از آشکار کردن نامناسب گمانبران دیگر خودداری کرد و باز هم دلیل پیش آورد که شاید آنها تلاش فرار از کشور را کنند. از این پیشتر تبری آقای نظری هم گفت عبدالقادر فطرت رئیس بانک مرکزی افغانستان که این حال در امریکا به سر می‌برد از استعفایش خبر داد و این عمل را به آن مربوط کرد که به جانش خطر تهدید می‌کند. اظهارات او بعد از آن نشر شده بود که حکومت افغانستان مسئولیتی در ورطه شکست قرار گرفتن کابل بانک را قسمان بر عهده فطرت گذاشت و علیه او پرونده جنایی باز کرد. در یک صحبت دیگر با خبرنگاران رحمت الله نظری ادعای رئیس پیشین بانک مرکزی را درباره خطر به جانش در افغانستان بی پایه و بنیاد خوانده اعلام داشته بود که اسناد ضروری برای بازداشت و استرداد عبدالقادر فطرت با اینترپول یا پلیس بین المللی و سفارت آمریکا در کابل فرستاده شده است. در گفتگوی اخیر با رادیو افغانستان آزاد جناب نظری اظهار نمود که در رابطه با قضیه کابل بانک چند مؤسسه مالیوی هم تحت تفتیش قرار دارند.
به نام کوپرس هاوس است یک نام دارد و یکی هم به نام قانونیون و محاسبیون. اینا کسایی بودند، این مؤسسات بودند که آمده بودند و 90 میلیون دلار از افغانستان بانک اینا گرفتن، بانک‌ها را بررسی کردند و راپورهای غلط ترتیب کردند. با وجود اینکه کابل بانک با بحران مواجه بود، اینا راپور غلط دادن که کابل بانک بالکل به شکل نرمال پیش میره، هیچ گونه بحران در میان نیست و این راپور آقای فطرت تایید هم کرده.
ماجرای پرسر و صدا اطراف کابل بانک ماهی سپتامبر سال گذشته شروع شد. با گفته مفتیشان این بانک خصوصی تقریبا 1 میلیارد دلار را بدون سند و از راه های غیر قانونی به مقامات افغانستان از جمله به پیوندان رئیس جمهور حامد کرزی قرض داده است. کابل بانک مؤسسه خصوصی مالیوی است و اما حکومت افغانستان آن را برای کار با سرمایه بودجه دولتی وکالتدار کرده است. چند پیش صندوق بین المللی پول با دلیل فساد در کابل بانک از جدا کردن 70 میلیون دلار توسط این مؤسسه مالیوی در چارچوب برنامه کمک به افغانستان خودداری کرده بود.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مویمیر و بار دیگر یادآور می شویم که مطالب مجله خبری رو می توانید در سامانه اینترنتی ما هم پیدا و مطالعه کنید. و خوب حالا بیاید همراه ببینیم که خوانندگان سامانه به کدام مطالب آن بیشتر توجه کردند. نظر و اندیشه های خوانندگان رو همکار ما در شهر دوشنبه محمد وفایی رحمت بازگویی می کند.
مذاکرات بی‌برادی تاجیکستان و روسیه در مطلب زیر عنوان نریشکین سری فرودگاه عین گفتگو ادامه دارد، از جمله مطالب سر بحث شبانه روز گذشته سامانه آزادی بود. یک کاربری ما خطاب به حکومتداران کشور گفته است: هیچ چیز را به روس ها ندهید، یک بار شته خوردید بس است، با افغان ها زبان یک کنید، همش خوب می شود. بیروند همان روس ها مرز روسیه با چین منطقه خبراوسک را حفظ کنند که چینی ها در آنجا آزادانه رفت و آمد دارند. فیض دوشنبه نوشته است: بازی نویروس ها آغاز یافت، پایگاه عینی بگذار داده شود، اما به مانند آکنای نارک توفنه، شرنامه در از مدت بندند و دهن باکه نیست. عبدالله از قرغان تپه میگوید: چون به نظر می رسد که بازی بزرگ نازکی های زیاد دارد و دیپلمات های تاجیک اندکی هم باشند از این نازکی ها پی برده ایستادند. بروس ها اعتقاد بستند این یک خطای کلان است، چون که در یگان دور زمان با یگان دولت وفاداری نکردند. بیایید یک به تاریخ نظر اندازیم. کوبا را در یک حالت ناگوار ماندند، عراق را فروختند، لیبیا را که حجم گردش مبلغش با روسیه در یک سال 5 میلیارد دلار بود نسبتش به طرفی ظاهر کردند، یوگسلاوی ها را که روس ها همخون و هم‌مذهب می‌خواندند در وقتی در کاری از جانبداری کردنشان دست کشیدند. و امروز ما شاهد حالیم که روسیه با دو دولت همخون و برادرش اوکراین و بلاروسیه در سیاست چگونه دسیسه و بهتان بازی کرده ایستاده است. اما خیال از ترکیه نظری دیگر دارد و میگوید: عجایب مردمید، تنها دیگرها را تنقید میکنید، در هر قدم دشمن میکوبید. از خواندن سطرهای بالا کس فکر میکند که کم در کم هر سال یک تاجیک سزاوار جایزه نوبلی است. شکر کنید و با نمکدان توف نکنید. خوشبخت از دوشنبه مینویسد: خود را تسلی ندهید، این قهر کردن های حکومت ما نازی عروسان را هنگام ازدواج میماند. حکومت ما نیمی لخت جگرم قلمرو بدخشان را به خیتای ها هم تو بخشیده داد و گمان میکنید یک تا فرودگاه و سیمخاره های لبی دریای پنجره نمیدهد. عزیزان شنونده، شما را نیز به بحث های سامانه آزادی دعوت میکنیم و اگر نظرات دارید با سامانه ما سر بزنید و در بحث های جالب شرکت بکنید.
نظر و اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با مطالب موردی توجه. و در پایان یک خبر از عالم علم. بنا به نوشته خبرگزاری از پلیوس، در ساختار فرهنگستان علوم تاجیکستان یک سلسله تغییرات کادری به عمل آمده است. معمری امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، شادی خان یوسف بیکوف رئیس پژوهشگاه علمی گومانیتاری، رحیم ماسوف رئیس پژوهشگاه تاریخ و باستان شناسی، حکیم مومینوف رئیس پژوهشگاه فیزیکا و تکنیکا و زرالله رحمانوف رئیس پژوهشگاه ریاضیات تعیین شدند. و اینجا شنوندگان ارجمند نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی انتظارند. امیدواریم که با ما خواهید ماند.
زندگی درد است و درد است، زندگی دامانی سرد است، زندگی دامانی سرد است، زندگی را چه